بورس هامه جناب خرازی آمده که ملاحظه میکنید و در نقل اقوال اینجا در این بحث که حالا ما هم به منابعش اجمالا نگاهی کردم ولی حالا از کلام ایشون نقل میکنم که ایشون دارن که در میان عامه اینطور هست که اکثر عامه مثل حنفیه و مالکیه و حنابله قائل به حرمت حلق لحیه شدن، این از الفقه علی المذاهب الاربعه نقل شده و شافعیه گفتن کراهت داره. حنفیه و مالکیه و حنابله قائل به حرمت شدند طبق اونچه که از الفقه علی المذاهب الاربعه نقل شده و شافعیه قائل به کراهت شدند. و از کتبی از عامه هم نقل میکنن مثل اون کتاب تاج یا اون کتاب مالای جوز و فیل خلاف بین المسلمین که ادعا شده بر این که این امر حرامه و بعضی هم ادعا کردن که ارشاد که جمهور مسلمین میگن این حرام است. به هر حال در بین عامه طبق اون چه که از این کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه نقل شده در بحث حلق لحیه دو نظریه وجود داره. یک نظریه مشهور که حرمت باشه و یک نظریه غیر مشهور که کراهت است. گرچه در بعضی از کتب عامه هم نقل شده که به عکس گفتن جمهور قائل به کراهت هند و عرض شود که افراد مثلا بعضی مثلا حنفیه قائل به حرمت شدند. اما بیشتر در همون کتاب الفقه علی المذاهب طبقه که اینجا نقل کرده و در کتاب هم هست همینطور اینه که مشهور بین عام قائل به حرمت هند و مثل شافعیه و بعضی که کمتر هستن قائل به کراهت هند. این اندل عامه. اما اندل خاصه از شود که اینطور که باز اینجا نقل شده که مرحوم مجلسی اول حرمت حلق لحیه را به اکثر علمای شیعه و خاصه نسبت دادند و مجلس دوم هم در حلیت المتقین که کتاب خوب اخلاقی هست اون را نسبت مشهور داده حرمت حلق لحیه. و از مرحوم شهید هم شهید اول هم شهید ثانی هم اقوالی نقل شده که اونها هم این را نسبت مشهور دادند. در کلمات علامه فخر المحققین مرحوم شیخ بهایی و بعدها هم صاحب جواهر و شیخ انصاری و بزرگان متعددی که جزء متأخرینند اینها هم قائل به حرمت شدند و شواهدی هم از اینجا نقل میکنن که ملاحظه میکنن. این اون چیزیست که در اقوال در اینجا نقش شده. نکته ای خب تو این اینو که نقش شده هم عمده بزرگانی که اینجا نقش شده یا حالا بعضیشون رو تو همین چی که نگاه بکنیم میگن که مشهور اینو میگن، اما شخص معتبر مهمی باشه که الان مشخص شده باشه که این قائل شده که نه این کراهت داره یا حرمت نداره، این جور چیزی در بین مثلا زمان مرحوم علامه و بزرگانی که اینجور بودن نبوده. در این دورهای معاصر چرا بعضی هستن که قائل به کراهت؟ نه چیزی نداره. حالا این رو با یه مقدار تحقیق دیگری بیشتری کرد که حالا عرض میکنم. این یک مسئله است. بنابراین اونطور که تا حالا یک فحث اجمالی از خود منه و بیشتر نقل از کاریست که ایشون انجام دادن اینه که در بین عامه قول به حرمت و قول به کراهت هر دو با قائلان مشخص در بین قدماشون هست و مشهورم همون حرمته و افراد نادری هم که نامشون مشخصه قائل به کراهت شدن. در بین خاص عده زیادی از بزرگان مطرح کردن و قائل به حرمت هستن، نسبت دادن به حرمت را به مشهور و خودشون هم قائل به حرمت شدن و قول به کراهت قائل مشخصی از بزرگان در قدما که میگیم، حالا بعد توضیح بیشتری میدیم، وجود نداشته، ولی در بین متأخر المتأخرین بعضی چرا اینجور قولی داشتن. از این در اینجا عرض شود که چند نکته حالا در بررسی این اقوال وجود داره. یکی حالا چند نکته رو عرض بکنم. یک نکته همین بود که عرض کردم که تفاوت عام و خاصه در اینجا اینه، در حقیقت مشترک بین عام و خاصه اینه که نسبت داده شده به مشهور قول به حرمت هم در عامه هم در خاصه، اما قول به کراهت در عامه قائلان مشخصی داره. مثلا شافعی از شود که شافعی همینطور مشخصا شافعی و بزرگانشون قائل به کراهت شدن، در بین خاصه تو اون حلقه های قبلی اینجور قائلان مشخصی به کراهت وجود نداره، گرچه در این متأخر المتأخرین چرا. این یک مشترک و متفاوت در هر شبت که اقوال عام و خاصه در این بحث اینه. این یک نکته. نکته دیگر این که هر شبت که اصل مرجوحیت این امر متفق علیه بین العامت و الخاصه، مرجوعیتی که حالا مشترک بین حرمت و کراهته و قول به اباحه به معنای خاص و جواز به معنای خاص اصلا در بین فقها وجود نداشته و نداره، در بین قائلین قول به اباحه اصلا وجود نداره. اینم نکته دوم که پس مرجوعی حرمت منسوبه، نکته اولی شد که حرمت منسوبه به مشهوره هم در عامه هم در خاصه با یک تفاوتی که اشاره کرد. نکته دوم اینه که مرجوحیت مطلقه این مورد اتفاق است و اباحه به معنای خاص قائلی نداره و چیزی نقل نشده. اینم دو. و سوم این که عرض شود که در یک رساله‌ای که آقای خرازی اینجا نقل میکنن از جناب آقای استادی که حالا اون رساله هم رو من ندارم، به نام رساله به نام تحقیق حول حلق اللحیه، اینجور رساله جناب آقای استادی نوشتن، علال قاعده این رساله از نقل اینجا برمیاد که تتبع زیادی داره، ایشون هم یک ذوق تتبعی خیلی خوبی دارن. اون وقت نکته سوم که از این کتاب ایشون نقل شده و فی الجمله هم همینطوره، اما حالا بیشترش من نمیتونم خودم عرض بکنم، اینه که عرض شود که در این کتاب این نکته سوم اینه که گفته شده که این موضوع حلق اللحیه تا قبل از قرن هفتم اصلا در کلمات فقها و خاصه مطرح نشده بوده. این خیلی نکته مهمیه که اگر اینطور باشه خب خیلی قضیه فرق میکنه و چی میشه. بنابر نظر ایشون در واقع از همون زمان مثلا شهید اول و اینها در قواعد این بحث مطرح شده و قبل از شهید اول در کتب متقدمین مثلا از شود که مبسوط و خلاف و نهای و امثال اینها، کتبی که در صدر اول مرحوم مفید و شیخ طوسی و صدوق و بابویه و عرض شود که بزرگان صدر اول، این بحث را متعرض نشده اند. اینم نکته ایست که اینجا ادعا شده که اگر این نکته که ادعا شده تمام باشه، اون وقت این شهرت در اینجا بنابر هیچ قولی ارزش نداره، این شهرت بنابر هیچ قولی ارزش نداره، برای اینکه در شهرت بعضی که براش اعتباری قائل نیستن، کما اینکه حالا علل اصول ما هم بیشتر به همین مایلیم و بعضی هم که برای شهرت ارزشی قائلن، شهرت در همون طبقه اولی که متصل به عصر معصومه و عرض شد که یا در زمان حضور معصوم یا در زمان غیبت صغرا یا عصر بعد از اون هست، اون شهرت هاست که میشود گفت که با شهرت میتونیم بگیم این متلقای از معصومه و به تأیید معصوم رسیده یا روایتی بوده، نقلی بوده که به دست ما نرسیده و بشه مثلا بشه اعتماد کرد. بنابر این نظریم اگر کسی بپذیره، این کبرا منطبق بر ما نحنفی نیست، چون طبق این ادعا سلام که طبق این ادعا این صغرا در اینجا محرز نیست. من این گفته میشه اصلا طرح موضوع در کتب فقهی از اون زمانه. این هم نکته ایست که ایشون گفتن. حالا فل جمله تا یک نه تتبع تامی تتبع خیلی فل جمله اگر بخوایم عرض بکنیم، تو بعضی از کتب مثل مبسوط و مثلا اینها در همین سلسله ینابی که نگاه بکنید ظاهرا مثلا این بحث مطرح نشده، که بیشتر هم در همون کتاب طهارت و در آداب حمام اینها آمده، این موضوع در اونجا مطرح شده. این هم نکته ایست که اینجا گفته شده که جای تحقیق بیشتری در این باب از دو سه جهت وجود داره. راجع به این نکته سوم دو سه تا نکته میخوام عرض بکنم. یکی این که اصل این ادعا که این موضوع شهرت اون و ببخشید طرح موضوع مربوطه به زمان شهید اول به بعد و قرن هفتم به بعد از 600 خرده‌ای بحث در کتب فقهی مطرح شده و هذا المسئله غیر مطروحه قبل هذا القرن. اصل این در کتب خاصه که ادعا شده قابل مطالعه بیشتره، ولی بعید نیست که حالا اینجور باشه، چون حالا این تتبعیشون تتبع مناسبیه، ولی در این حال این باید بررسی بشه. که حالا منم روی این سلسله ینابیع الفقهیه دقتی میکنم، حالا شما اگر تو این منابع نرم افزارها اونا یک جستجوی نرم افزارانه هم بشه خوبه ببینیم که چیزی پیدا میشه. این یک نکته که اصل موضوع قابل یک گرچه فل جمله تایید میشود کرد اما قابل یک مطالعه و بحث بیشتره. حالا عرض میکنم این یک موضوعه، گرچه ما این شهرت فتوایی رو خیلی هم براش اعتبار قائل نیستیم. حالا این رو بذاریم نکته دوم. این پس یکی که این صغرای قصه باید اینجا بحث بشه. موضوع دومی که راجع به این نکته سوم باید بهش توجه بکنیم این است که این در این بحث حتی اگر شهرتی هم وجود داشته باشه خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، حتی شهرت بین القدما. علتش اینه که در این موضوع روایات وجود داره و شهرت و اجماع در موضوعی که روایات در باب اون وجود داره ارزشی نداره، چون این مأخوذ از این روایاته، باید روایات رو تکلیفش روشن کرد. اینم یک مطلبه که حالا بحث کبروی چه هست. و موضوع سومم اینه که حتی اگر روایات هم نبود این شهرت رو ما به لحاظ کبروی قبول نداشتیم. اینم موضوع سوم در اینجا که اصل کبرای این که شهرت میتواند دلیل باشه، این اصل کبرا را قبول نداریم. و موضوع چهارم هم در این نکته سوم اینه که یک سوال همینجا مطرح است که آیا این موضوع در کتب عامه هم اینطور ظاهر اینه که اینطور نیست، یعنی ظاهر اینه که عامه قبل از اون قرن ششم هم در کتبشون مطرح است، ولی اینم قابل مطالعه بیشتره. شاید هم در اون کتاب تحقیق حول حلق اللحیه آقای استادی این موضوع شاید در اونجا مطرح باشه، نمیدونیم. حالا اینم یک سوال میتونه تر بشه که آیا در کتب عامه اون وقت مطرح بوده یا نه، و اگر مطرح بوده است در قرن اول دوم سوم در کتب عامه ولی فقهای شیعه بهش نپرداختند، خود اینم شاید بشه یک استشمام هایی ازش کرد که در نزد شیعه یک چیز مسلم اونجوری مثلا نبوده. اینم قابل یک مطالعه است. اینم یک موضوع در کتب فقهی داریم میگیم. اینم از این و اینم موضوع چهارم. موضوع پنجم هم در این همه اینا ذیل این نکته سومه، اینه که به لحاظ روایی البته این بحث، حالا شهرت روایی بشود گفت داره یا نداره، ولی اصل این روایاتی در این موضوع وجود داره که روایات رو انشاءالله بعد میبینیم، اما شهرت روایی که کثرت نقل باشه و در کتب متعدده چی باشه، این حالا باید ببینیم بعد واقعا به این حد از شهرت میرسه نمیرسه، این هم انشاءالله بعد بشه توجه خواهیم کرد. اصل این که موضوع در کتب روایی هم عامه هم خاصه مطرح هست مسلم، اما این که به حد شهرت روایی میرسه نمیرسه، این را بعد باید بهش توجه داشته باشیم وقتی به روایات هستیم. این هم حالا اینم موضوع پنجم. حالا موضوع ششم در ذیل این نکته سوم اینه که این بحث باید دید که در کتب اخلاقی چطور بوده، در کتب اخلاقی چطور بوده، اینم قابل یک تأمل و دقت بیشتری نیست. گرچه عرض شود که نمیدونم، حالا من این ادعا نباید بکنم اینجا، اینم به هر حال جای مطالعه است که در کتب اخلاقی که در باب فقه نوشته نشده، بیشتر یه بود اخلاقی به اون معنای عام قصه داره، باید مطالعه بشه که این مسئله آیا مطرح بوده قبل از قرن ششم اونها یا نه. اینم قابل تو بحث آداب و سلوک میارن، تو همه علیت المتقین نام آمده که میگه مثلا شارب را بزنن، ریش را بزنن بلند بشه، نمیدونم اینجور چیزایی دیگه، جز آداب چه هست دیگه، آداب شخصی و فردیه که در کتب اخلاقی آمده. در برحال در کتب اخلاقی هم باید بررسی بشه که از کی مطرح شده این. اینم جای تأملی داره که منم باز این تتبعی نکردم، حالا تو اون چیزای نرم افزاری اینا جستجوی اگر بکنید فردا به من بفرمایید خیلی خوبه، حالا منم اگر شد انجام بدم. اینم این 5-6 مطلبه که در خصوص این نکته سوم و ذیل اون شاید مثلا به اینا با توجه داشت. چه فرمودی شما؟ بله، خیلی حالا این یک امر روشن نیست، ممکنه این که من کتب اخلاقی گفتم ممکنه که اگر ببینیم در اون اثار قبل در کتب اخلاقی مطرح بوده، شاد بشه بگیم که فقها ها دیگه قائل به حرمت نبودن، در حد همون کراهت قائل بودن و اینم تو کتب اخلاقیشون اشاره بهش میشد و رد میشدن میرن و عرض شود که یا به این ملاحظه است یا به ملاحظه اینه که به هر حال چون قائل به میدیدن روایات معتبری نداره، حتی رو کراهتش هم نبوده، یعنی عدم طرحش نه از باب حالا این موضوع ششم هفتم در واقع ذیل این که چرا، حالا سوال شما سوال خوبیه که چرا طرح نشده، این چرا طرح نشده این موضوع هفتم، مطلب هفتم ذیل این مسئله این است که یا به خاطر اینه که از شبت که احالهی به کتب اخلاقیشون کردن، این معناش اینه که قائل به کراهت بودن، یا به خاطر اینکه چون روایات معتبری نمیدیدن طرح نکردن، یعنی عدم از شبت که اینم باز معلوم میشه که حتی کراهتش هم مثلا خیلی چی نبوده، این دو، یا اینه که نه موضوع براشون توجه بهش نداشتن، این خود بعیده که اینجور بشه که بگیم توجه نداشتن چون تاریخ هم اومده نه. بنابراین سه تا احتمال میشه اینجا گفت که عرض شود که عدم طرحش در کتب فقهی بنابراین که حالا حتما اینطور بشه، حالا تا حدی که اینطور هست، چون اینجور نیست که تو کتب مبسوط و نهایه و نمیدونم قنیه و چی و چی اونا قشنگ مثل بعضی مسائل که همشون بهش پرداختن، این نپرداختن، عدم پرداختن این به طور کلی تا قرن ششم، یا اینکه حالا به طور گسترده به این موضوع پرداخته نشده، یا روی عدم توجه هست، این یک احتماله که اگه این باشه معنایی نداره، یا اینه که نه توجه داشتن ولی به کتب اخلاقی ارجاع دادن چون اونجا گفته شده دیگه اینجا نگفتن، این معناش اینه که قائل به کراهت. یا اینکه نسه احتمال سه اونه که توجه داشتن و عدم طرحشون به خاطر این است که روایات رو معتبر نمی‌دیدن. این معناش اینه که حتی میشه از عدم طرح بفهمیم که قائل به کراهت هم نبودن. این سه تا احتمال دیگه، احتمال چهارم رو بگید ببینیم چی؟ بله اینم احتمالش میشه گفت، ولی اصلا احتمال درست نیست. بله من حالا نمیخوام بگم که یعنی بگم احتمال اصلا چی نیست اونها، ولی آخه این همه محرماتی که سیره برش بوده، سیره های قوی در مورد اونها وجود داره، خب اتفاقا بیشتر باست بیان بگن تاکید، یعنی کتاب فقه روی اوزه واضحات میاد فتوا میده، تاکید میکنه از خود نماز و از صلات و واجبتون تو همه کتب چی آمده، از ربا محرمان تو همه کتب اومده، یه چیز اوزه واضحات فقه میومده. وقت اگر این قدرت و قوت مثلا جا افتاده اونا بوده که دیگه تو کتاب فقه نباید اسمش ببره، میگه همه میدونن دیگه. این سیره فقهای ما این نیست. نه اینم این احتمال هم چی هست که این همه چیزایی که مورد تقیه تو این کتاب ما پر از این کتاب ها بابا من نه خیلی چیزا متظاهر کنده بار فل مثلا اعانه ظالم غنا اصلا تو دربارها سر تا سرشون فسق و فجور و غنا بوده، ولی اینو همه فقهای ما مطرح کردن، هم عامه هم خاصه، این خصوصا خاصم نداره. بنابراین این دو تا احتمال چهار و پنجمه که میفرمایید احتمالش بد نیستی بشه، ولی میشه من اینقدر این احتمال ضعیفه که بزنم میاد اصلا طرحم نباد بشه، ولی داره نه نه وجهی براش نمیبینه. برای اینکه خب حالا اونم رو با دید، ولی اونم احتمال داره که البته اینا مؤثر، اگه دو سه تا موضوع کنار همه ببینیم اون مطرح بوده و اومده تو نشده، اون وقت این دیگه باز معید میشه و تضعیف میکنه این را. برحال اینا حالا شش هفت مطلبیه که در این نکته سوم به خاطر اینکه اکتساب با اون میشه. حالا این نکته هم نکته بعدیست که میخواستیم عرض بکنیم. این سه تا نکته بود. حالا بعضی اینا رو بعدم دو دفعه برمیگردیم تو ادله که شهرت و اجماع رو میگیم، دو دفعه هم خود همین نکات رو تعمیق بیشتری هم خواهیم داشت. این سه تا مطلب در مقدمه شد. مطلب چهارم هم اینه که طرحش در این موضوع در اینجا اینه که علتش اینه که در مکاسب ما علتش اینه که این از اون محرماتیه که با اون اکتساب هم انجام میشه، یعنی کسانی میان مثلا اجیر میشن، پول میگیرن، سلمانی های قدیم یا آرایشگر به اصطلاح امروز یا حلاقه و نمیدونم اینها به اصطلاح عرب ها، اونها اینا اصلا کارشون اینه که ریش متراشیدن و بلزار از این حیث در اینجا مطرح میشه که اون عمل محرم را اجرت میگیره برای که اینا خودش مقامیه. بلزار بحث در اینجا هم در دو مقام قرار میگیره، یک مقام اینه که این کار حرامه مکروه چطوریست، یک مقام اینه که خب حالا اکتساب به این عم چه حکمی داره، که البته این حکم واضحی داره خیلی پیچیده نیست و تا مقام دومی که بهش برمید. ارشاد که اینم حالا مطلب یعنی نکته چهارمی که در مورده. نکته پنجم هم اینه که این بحث از نظر تاریخ یعنی از موضوعاتی است که به نحوی در کتب تاریخی اونها مطرح هست و عرض شد که موجود بوده و عرض شد که در اقوام گذشته هم ظاهرا مثلا مطرح بوده که حالا هم داشتن محاسن، هم حلق لحیه، هر دو اینا از چیزی که سابقه شکل زندگی بشر در همه تاریخش داشته، که هم خود محاسن هم شارب اینا انواع و اقسام مدها و مدلها و شیوه هایی بوده که هم از قدیم تا امروز هم هست و به هر حال یه چیز خیلی ساری و جاری هم هست و مطرح هم بوده. یعنی این اصلا موضوعی نیست که بگیم که حالا گوش و کنار بوده، میخوام بگیم یکی از امور مهمی است که تو دربارها بیان مردم و جای مختلف بوده و تو اقوام مختلف هم سبک‌های مختلف زندگی در این زمینه بوده. به این نکته هم با توجه داشت که این موضوع از شبت که مخفیه یا حالا قلیل الابتلا نیست، موضوع خیلی آشکار کثیر الابتلاه و عرف‌ها و تقالید مختلفی هم در این زمینه همیشه وجود داشته، برای مسئله کاملا ملموس تو زندگی بوده و مطرحه که این نکته هم با توجه داشت حالا تو استدلالات بعدی بهش چه بکنیم. خب اما حالا عمده اینه که ببینیم که اینا مقدمات قصه بود برای ورود در بحث، عمده اینه که ببینیم که ادله حرمت چیست. اولین دلیلی که برای حرمت ذکر شده، حالا ما از کتاب شروع میکنیم، گرچه حالا بحث سیره و شهرت هم وجود داره ولی حالا از کتاب و روایات به این ترتیب میریم جلو. اولین دلیل این آیه شریفه است از قرآنه و این آیه شریفه 116 یعنی 120 در واقع 120 سوره نساء است. این آیات حالا من آیات را میخونم خدمتون، از همون آیه 116 شروع میشه. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، این از شرکه. ان يدعون من دونه الا اناثا، اینا میان اناث را که همون بت‌هایی است که بیشتر اناث هم تلقی می‌شده، اینها اونها رو می‌خوانند. و ان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله، اینم ان يدعون الا شیطانا مریدا. و قال، اون وقت در اینجا 5-6 موضوع از شیطان نقش شده در اینجا. یک، لأتخذن من عباده که نصیباً مفروضا، از چیزهایی که شیطان بعد از ترد و رجم در محضر خدا و به پیشگاه خدا مطرح کرد، یکی اینه که لأتخذن من عباده که نصیباً مفروضا، افرادی رو که سهم معین منه اینو از میگیرمشون، اونا رو میگیرم، همون نشون میده که در صدد احاطه بر اونهاست و ولایت بر اونهاست. استحوذ علیهم الشیطان، یعنی یه نوع ولایت پیدا میکنه، میگیردش، دست میگیردش. این یک. ولا اضلنهم، این دو، اونها رو گمراه میکنم. همه هم اینا با تأکیدات لام تأکید و عرض شود که نون تأکید و اینهاست. ولا امنینهم، این سه، در دل اونها آرزوها میپرورانم، که همین آرزوهای مادی سرچشمه و سررشته رفتن به سمت معاصی است. سه. چهارم، ولا امرنهم فليبتكن آذان الانعام، اونها را امر میکنم که گوش چهارپایان را ببرند یا سوراخ بکنند. این هم کاریست که من بشتر رسیدون بدن که اصل اینجا با قرائنی که وجود داشته مقصود کلیه بریدن یا سوراخ کردن گوششون نیست، اینا را بدونی که هیچ حجت شرعی داشته باشن گوششون رو سوراخ میکردن و میبریدن، به عنوان اینکه این قربانی باید بشه و وقف شده، قربانی شده برای بت‌ها و دیگه نمیشد اینا را کسی بکشه دو گوشتش بخورن، یعنی یه جوری میشد برای بت‌ها و دیگه هم خدایان و بت‌ها و دیگه نمیشد اینها را کشت و ذبح کرد، در حالی که این هیچ مبنا و منشأ شرعی نداشت. پنجمش اینه که ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله، اونها را مأمور میکنم که بیان خلق خدا را و خلقت خدا را تغییر بدن. و من یتخذ الشیطان ولی من دون الله فقد خسر خسران مبینا یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. این پنجمین چیزی که در این آیه به شیطان نسبت داده می شده اینه لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، اونا را با می دارم و فرمان می دم که بیان خلقت خدا را تغییر بدن. این همون فرمان درونی است که شیطان به انسان می ده، همون وسوسه هایی است که در دل انسان برمی انگیزه تا اینکه لیغیرن خلق الله. به این آیه استشهاد شده، به این فراز آیه که پنجمین سخنی است که شیطان با خدا مطرح کرد استدلال شده، به این بیان که عرض شود که مقصود از لیغیرن خلق الله اینه که خلقت را تغییر میده و یکی از تغییرات در خلقت خدا و اونچه خدا آفریده این است که برای مردها محاسنه که کسی محاسن را بتراشد و حلق بکنه. این عرض شود که تغییر در خلقت و آیم داره تغییر در خلقت را مذمت میکنه، مذمت در آیم در حد حرمته. پس لا یغیرن خلق الله شامل حلق لحیه میشه و حلق لحیه هم و تغییر خلق هم، خلقت هم در این آیه مذموم شده به شکلی که ظهور اولیاش هم همون حرمته، یعنی این کار شیطانه. که عرض شد که این آیه شریفه که بهش استدلال شده، در این آیه شریفه در این جمله‌ای که فلا یغیرن خلق الله، در بررسی این استدلال باید ببینیم که این آیه لا یغیرن خلق الله اصلا تغییر خلق و خلقت اونها یعنی چی. در بلزا در بررسی این استدلال که اولین دلیله و در کتب فقها هم آمده، باید به این نکته توجه کنیم که ببینیم تفسیر این لا یغیرن خلق الله چی میشه. اولا با توجه داشته باشیم که در اینجا خلق اینجا معنای مصدری نیست، معنای اسم مصدری است، چون تغییر عمل خدا که فعل خدا که والا خودشه، کسی نمیتونه تو فعل خدا دخالت بکنه. پس اینجا خلق در اینجا اسم مصدری است که عرض شود که حاصل خلقه. اسم مصدری هم که اینجا میگیم یعنی محصول فعل مقصوده. عرض شود که چون اسم مصدر دو تا، اگر یک کمی دقیق بشیم، اسم مصدر در اینجا دو جور معنا پیدا میکنه. یکی این که خود فعل را ما یک بار منصوب میبینیم، یک بار مستقل میبینیم. وقتی مستقل ببینیم میشه اسم مصدر. یکی این که نه، این فعل یه محصولی داره، اون محصول رو مقصوده که میشه اون وقت، حالا این دیگه بگیم خلق بنه مخلوقه در واقع. راجو کردید از این آیه خلق در واقع، حالا اگر بخوایم جامعه تر بگیم، خلق سه تا میتونه معنا داشته باشه اینجا. یکی خلق به معنای مصدری یعنی فعل خدا، این که معقول نیست. یکی خلق به معنای اسم مصدری یعنی اون فعل منتها نه از حیث این که منتصبه، اینم خیلی اینجا وجه نداره. یکی اینکه خلق معنی مخلوق باشه که گاهی هم حالا همینا اسم مصدریه معنی دومو میگه. اون وقت ارزاد که ظاهرش اینه که در اینجا چون اون معنای مصدری و حتی اسم مصدری در اینجا خیلی جور نیست، حالا یا اصلا معقول نیست یا لااقل جور نیست، ظاهرش اینه که لا یغیرن خلق الله یعنی مخلوق خدا را، اونی که در اثر خلقت خدا ایجاد شده اونو میخواد تغییر بده. این یک. پس در آیه نکاتی وجود داره. نکته اول اینه که خلق سه احتمال در بابشه و ظاهرش همون احتمال سومه که خلق بنه مخلوق. نکته دومم اینه که عرشبت که این خلق عرشبت که مقصود مطلق خلق مخلوق الهی نیست، بلکه مخلوق عرشبت که بلا واسطه خداست، مخلوق به وضع طبیعی است. علتش اینه که همه عالم مخلوق خداست، حتی افعال اختیاری بشر هم، فعالیت‌های اختیاری بشر هم یا مصنوعات بشر هم این مخلوق خداست، منتها به واسطه یک اراده. پس مخلوقیت و خلق بودن نسبت به خدا شمول داره نسبت به همه چیزها، منتها در اینجا شامل اون نمیشه، برای اینکه ظهور ارتکازی در آینه که لیغیرن خلق الله، یعنی یه چیزی که به صورت طبیعی مخلوق خداست نه با دخالت اراده بشر. این مناسبات و حکم موضوع اشاره به این میکنه، یعنی میگه او آمده در خلق خدا تأثیر میذاره، میخواد تغییر بده. این معناش اینه که یه چیزی به طور طبیعی وجود داره، او میخواد بیا دستکاریش بکنه، و الا هم دستکاری او مخلوق خداست، مصنوع بشر هم مصنوع خداست، منتها مصنوعی که از مجرای اراده گذشته است. اینجا گرچه خلق به معنای مخلوق یا اسم مصدری عرض شود که شامل هم اون محصولات و مصنوعات بشر می شود، اما اینجا با مناسبات و حکم موضوع شامل اون نمیشه، ولی اون که یعنی اونی که به حال طبیعی مخلوق مستقیم خداست، اون مقصود در آیه است. اینم نکته دوم در آیه. بله، حالا همین بحثه. اینم از شاید که میگیم الان انشاءالله. پس مقصود از خلق اینجا اسم مصدر یا مفعول، یک. دوم اینکه مقصود از خلق یعنی مخلوق طبیعی صنع الهی، نه مصنوع بشر، ولو اینکه مصنوع بشر هم مخلوق معنای عام به مطلق خلق صدق میکنه بر اون، اما اینجا منظور اون نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم هم اینه که این عرض شود که با قرائن خیلی واضح در این آیه عرض شود که مقصود از این خلق در اینجا عرض شود که بله اون چیزهای ماوراء طبیعی در غیر انسان و موجودات این عالم نیست، یعنی خلق مقابل امره. حالا عرض شود که یا اگر نگیم خلق مقابل امرم هست، لااقل عالم ملائکه و مجردات و عالم غیب و اونها را دیگه شامل نمیشه، چون در قرینش اینه که در حیطه دخالت شیطان نیست. بنابراین این با توجه به این که این حرف شیطان است، این در جایی صدق میکنه و شمول داره این خلق که در حیطه استیلای شیطان بتواند باشه، و اما اونچه که فعل ملائکه است یا اون موجودات غیبیه و عالم عقول و مجردات و امثال این هاست، مشمول این آیه نیست، چون اونجا کاریش ولی اون که خلق ممکنه معنای عام میداره که شامل عالم امرم میشه، اما اون چه نیست. به عبارت دیگه این شامل عالم مجردات و اینها و عالم ملائکه اونها نمیشه، یا به دلیل اینکه خلق مقابل امره و اصلا خود کلمه خلق اونا رو نمیگیره، یا اینکه اگر هم بگیرد که بنابرای یک اصطلاح، دوتا اصطلاح داره، بنابرای یک اصطلاح اونم رو میگیره، اینجا قرائن عرشبت لبی و سیاق وجود داره و قرائن حافی به کلام وجود داره که مطمئنن شامل اون نمیشه. اینم روشنه که در جایی که در فعل کش اونها دخالت ندارن چه نمیشه، همونطور که بله. اینم حالا یه نکته سومیست که حالا اینم خیلی واضحه، بحث خاصی نیست. نکته چهارم هم در این آیه شریف این است که حالا این نکات خود کلیاتش رو غیر مهمش رو عرض میکنیم تا به اون نکات مهم برسیم. اون سه تا نکته اینجوری بود. حالا نکته چهارم که این حالا فعل جمله مهمه اینه که این آیه دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه. در این زمینه دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم آیه دلالت بر حرمت میکنه، یک احتمال هم که بگیم دلالت بر حرمت نمیکنه. ولی ظاهر همه مفسرین و همه فقها اینه که اون احتمال اوله، یعنی دلالت بر حرمت میکنه و اصلا این بحث طرح نشده. هیچ کس در استدلال، در جواب، در کتب تفسیری رو این بحث نکرده. مرتکز بسیار جا افتاده در ذهن اونها اینه که این امر حرامه، چون داره وعده شیطان رو میده، کار شیطان رو داره میگه، ولذا این حرامه. اما ما برخلاف این که این امر اینقدر ارتکاز جا افتاده داره، یک شبهه ای یا سوالی داریم که میتونه احتمال دوم رو تقویت بکنه. با اون اینه که هر کاری که شیطان میکنه معناش این نیست که اون چه که شیطان به اون امر میکنه حرامه حتما، برای اینکه حتی مکروهات یا ترک اولا هم به نحوی وسوسه شیطانه. اصلا همه محرمات، مکروهات و ترک اولاها اینا به نحوی وسوسه شیطان در اون دخالت داره و صرف اینکه شیطان به چیزی امر میکنه یا وسوسه میکنه نمیتونیم بگیم حرامه، بلکه ما با کراهت و امثال این هم اثر سازگاره. این به لحاظ این که اگر چیزی به شیطان نسبت داده شد نمیشود گفت حرام حتما. عرض شود که الا اینکه کسی بگه که حالا نه من اینو قبول دارم، اینو قبول دارم که اونچه که شیطان وسوسه بکند حرام نیست و ملازمه بین امر شیطان و وسوسه شیطان و حرمت اون امری که مأمور به او کرده است نیست. اما در اینجای قرائن اینه که اونو که شیطان داره به اون امر میکنه عرض شود که حرامه، برای اینکه قبلش داره عرض شود که حالا قبلش اتخذن من عباده که نصیبن مفروضا که امر محرمه، سیاق سیاق محرمات خلاصه، و بعدش هم داره من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا یعدهم و یمنیه و ما یعدهم شیطان لا غرورا. با این قرینه بگیم این دلالت بر حرمت میکنه که این قرائن اون سیاقش خیلی دلیلیت نداره، ولی این قرینه دوم که در آیه میگه و من یتخذ شیطان ولیا فقط خسر خسرانا مبینا ممکنه دلالت بکنه، برای اینکه این من یتخذ شیطان یک کبرایی است که شامل همه اون موارد قبلی میشه، یعنی در اون لا یغیرن خلق الله اگر کسی بیاد حرف شیطان رو گوش بکنه عرض شود که خسر خسران مبینا. ولذا از در فرمول کلیش نمیتونیم بگیم الزاماً اینها ملازمه داره امر شیطان و وسوسه او با حرمت، نه ممکنه مکروه باشه. اما در اینجا به خاطر نه به خاطر سیاق که محل بحث سیاق، بلکه به خاطر اون آیه ذیل آیه که من یتخذ شیطان من دونش ولی من دون الله فقط خسر خسران مبینا، میشود گفت که این دلالت بر حرمت میکنه. و مگر اینکه کسی همین قرینه دومم را چه بکنه که خسر خسران مبینا، این در هر کاری که شیطان آدم دفاع بکنه، همراهی بکنه و گوش بکنه، بعد خسارت آشکاری کرده، اینکه یک سرمایه بزرگی از دست داده حتی اگر مکروهی باشه. ولی به هر حال در مجموع همه تلقی کردن که این آیه دلالت بر حرمت میکنه. همون دیگه بله بله یه تخصیص بله. حالا اون ولی هم ممکنه بگیم ولایت خیلی مراتب داره اونها، ولی حالا به هر حال بی ظهور نیست در اون حرمت اونها. عرض شد که این هم نکته عرض شد دیگری که در این آیه هست. حالا بله بحث میکنیم، چون تغییر میگه بحث مهمه اونو بعد بحث میکنیم. عرض شود که اینم نکته چهارمه. اون وقت یه نکته هم حالا این نکات تفصیلی اونا توی آیه خیلی زیاده، ولی حالا یکی از اون نکات هم بگیم، اونی که از نظر ادبی اونی که او گفت لاتخذن، حرف اولش این بود که لاتخذن من عباده که نصیبا مفروضا، زیل اینم میگه و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبینا، میگه او میگیره، این اتخاذ طرفی نیست، هر دو هم دیگه رو میگیرن. و اشاره که این کاربرد این واژه در طرفین که نوعی اتخاذ و همدیگه را گرفتن طرفینیست، این چیزیست که خیلی قشنگ در آیه بهش چی شده عرشبت که بله بله بله، حالا چون حسابش بکنم تو آیه، حالا به لحاظ تفسیری خیلی چیزای دیگه هم میشه گفت، ولی فکر میکنم حالا دیگه کافیه. این سه چهار تا نکته راجبه نکته آخرم من به عنوان این نکته بحثی نگفتم، این سه تا نکته قبل از اون سه تا نکته در آیه شد، ولی چهار تا شد. نکته پنجم بسیار مهم این لیغیرنه است که نه حالا اینا نمیتونیم بگیم نکته پنجم خیلی مهمه، یعنی اینا یه نکته ایست، حالا نکته مهمیه که تغییر یعنی چی. تغییر عرض شود که همونطور که ملاحظه کردید و میدونید، یعنی تصرفی در شیء که حالت ثانیش غیر از حالت اولای او بشه. این مغایرت اون حالت در اثر دخالت این عامل انسانی پیدا شده. اینا بیان تغییر ایجاد بکنن، یعنی یه جوری این خلق و مخلوق خدا را دستکاری بکنن که حالت ثانیش غیر از حالت اولاش بشه. تغییر یعنی این، یعنی مغایرسازی وضع جدید با وضع قبلی. این مغایرسازی اهم از اینه که کاری بکنه که در او انقلاب ماهیت لازم بیاد، اصلا جوهر او تحول پیدا بکنه و عوض بشه، از شبت که انگور بشه سرکه، یا کلبی را استحاله بکنه بشه ملح، یعنی اصلا انقلاب تحول در ماهیت بشه، تبدل ماهیت بشه، تبدل جوهری باشه، یا اینکه حالات از شبت که عرضی اون فرق بکنه. در هر حال هر دو رو میگیره. تغییر یعنی مغایر سازی وضع جدید با وضع قبل، مغایر قرار دادن این موجود مخلوق خدا از این وضع اولش، یا به عبارت دیگه با این ملاحظه این نکته که گفتم، تغییر یعنی تبدیل وضع طبیعی شی، یعنی با توجه به نکاتی گفتیم یغیرون خلق الله، مغایر سازیه و خلق هم چون قبلا معنا کردیم، معنای این دوتا با هم این میشه که یعنی عامل انسانی بیاد وضع طبیعی مخلوق خدا را به همون شکلی که مخلوق خداست اون رو تغییر بده و تبدیل بکنه. بله؟ چه ذات چه صفت تغییر میکنه، همون ذات یا صفت عرضی که به طبع خودش خدا اون را قرار داده، او بیاد عوض بکنه، بیاد ریش را بتراشه و امثال اینها. اینم مقصود اینه، اینم نکته پنجم. بله، حالا اون دیگه باید ببینیم چه. و اما نکته ششمی که چی؟ لا یغیر و خب اونم همینه، من لغویش اونم همینطوره. بله، حالا نه اونجا حالا میشه نمیشه، معنای تغییر اینه، اینجا هر دو رو میتونه بگیره. ممکنه اونجا بگیم که مثلا ذاتی میشه نمیشه، اون باید قرائن خودشه دیگه. این هیچ قرینه‌ای نداره که بگیم تغییر در یه شکل ظاهری داره میده یا در عمق ماهیت شی تغییر میده، همه اینا رو میگیره، جزئی کلی اینا همه شمول داره. بنابراین این تغییر یک امریست که معناش روشنه و اطلاق داره. اینم نکته پنجم. اما نکته ششم که خیلی مهمه اینه، حالا با اینا ازش عبور کردیم، آیا عرض شود که این مطلق تغییر رو میگه یا تغییر خاصی میگه؟ مبنای استدلال به این مطلق تغییره یا تغییر خاصی که یه ملاکی داشته باشه که اینجا رو بگیره؟ و در مقابلش هم کسانی رو قبول ندارن که این رو انشاءالله دیگه مطالعه بکنید فردا. صلی الله علیه و آله.